بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز و تبریک عرض می کنم هم ایام پرخونده هفته وحدت را و هم روز معلم و روز کارگر و هفته بزرگ داشته معلم را و از خداوند متعال علو درجات شهید بزرگ انقلاب مرحوم آیت الله شهید مطهری را مسئلت میکنم که حقا و انصافا معلم بزرگی بود برای دیروز و امروز و فردای کشور. یک متفکر دینشناس مؤمن با اخلاص و پرکار، معلمی و کارگری به معنای گسترده در زیباترین شکل آن در این شخصیت عظیم انقلاب متجلی و متبلور بود. این تجلیلی هم که ما از مقام معلم یا مقام کارگر عرض می کنیم چه در این مناسبت و چه در مناسبت‌های گوناگون دیگر، این صرفاً یک تعارف زبانی نیست. این بیان منطق اسلام درباره تعلیم و تربیت و درباره کار و کارگر است. این ارائه فرهنگ اسلامی در این دو زمینه است. در بسیاری از موارد مشکل یک جامعه غلط فهمیدن است. وقتی در یک جامعه مثلا به کارگر فقط به صورت یک وسیله برای تولید نگاه می شود و شخصیت انسانی او و کرامت انسانی او نادیده گرفته می شود، هرچه هم به او پاداش مادی بدهند برای او قانع کننده نیست. یا اگر معلم یک عضو تشریفاتی جامعه به حساب بیاید و پشتیبانی کلان از معلمین در برنامه ها و سیاست ها و قوانین حالت اقتصادی به خود بگیرد و جنبه انسانی و اخلاقی و ارزشی معلم نادیده گرفته بشود، این اهانت به معلم است. یقینا مسئله معیشت مسئله مهمی است، باید هم به اون برسند که حالا عرض میکنم در این زمینه، لکن مسئله انسان و ارزش انسان در قضیه معیشت خلاصه نمیشود. در اسلام معلم یک مقام حقیقتاً والاست. اگر فرهنگ اسلامی بر یک جامعه حاکم باشد، همه مردم باید خودشون رو مدیون معلم بدانند، چون معلم کسی است که ماده خام انسانی را تبدیل می‌کند به یک نیروی فعال، سازنده، جوشان و مفید، به یک انسان متخصص و عالم. این بزرگترین کاریست که در عالم طبیعت ممکنه انجام بگیره. کارگر در یک جامعه کسیست که مهمترین بخش حرکت جامعه را بر دوش گرفته است. کار و تلاش و سازندگی و تولید بخش عمده‌ای بر روی نیروی انسانی متمرکز است، یعنی کاری که کارگر میکند. اگر ارزش کارگر در جامعه فهمیده بشود، همه کسانی که از مواهب جامعه برخوردارند، از هر کدام از مواهب جامعه خود را مدیون کارگر میدانند. این برای کارگر و برای معلم احساس شرف، احساس کرامت، احساس حرمت به وجود می آورد. این مهمه در یک جامعه. اون سیاستگزار و برنامه ریز و قانون نویس هم اگر به همین کرامت و حرمت برای قشر معلم یا قشر کارگر مثلا معتقد باشد، قانون را جوری می نویسد، سیاست اجرایی را جوری تنظیم می کند که حق او ادا بشود، احقاق حق انسانی او اونچنان که شایسته است بشود. و اگر با چشم حقیقت بین نگاه کنیم، قشر کارگر، قشر معلم که سازندگان و تولید کنندگان اصلی کشور و اداره کنندگان حقیقی یک جامعه به حساب میان، شرف دارند صدها بار بر اون کسانی که بر سر سفره آماده مصرف می نشینند و فقط مصرف می کنند بدون اینکه خیری برای جامعه یا برای پیشرفت جامعه داشته باشند. درباره مسئله کارگر، اون چی که لازم است این است که در محدوده امکانات دولت، نه بیش از امکانات، به همون اندازه‌ای که توان اجرایی دولت و کشور اجازه می‌دهد، قوانین جوری تنظیم بشود، سیاست‌های اجرایی جوری ترتیب داده بشود که کارگر هم احساس امنیت شغلی کند، هم احساس کند که کار او مورد تلقی درست قرار گرفته است، ارزش کار او فهمیده شده است، به حق کارگر رسیدگی شود از یک طرف، از یک طرف دیگر هم جوری عمل نشود که سرمایه گذار احساس وحشت از استخدام کارگر بکند. هر دو طرف قضیه را باید واقع بینانه و حکیمانه مشاهده کرد تا نتیجه بشود هم امنیت شغلی کارگر، هم دستیابی او به حقوق حقه خود. درباره معلمین هم توجه بشود که کاری که بر دوش معلم است، یکی از بزرگترین کارهایی است که یک بشر میتواند انجام بدهد و تولید او مهمترین تولید است. تولید انسان فرزانه و آگاه و کارآمد. او کسی است که چشمه‌های استعداد را در وجود انسان‌ها جاری می‌کند، این ماده خام انسانی را که همین کودک ما و نوجوان ماست، او را تبدیل می‌کند به یک شخصیت انسانی کارآمد با فکر مفید برای جامعه و کشور و تاریخ. همه دست‌های قدرتمندی که تاریخ رو به حرکت در آوردن، به دست معلمان قدرت پیدا کرده اند. معلمان بودند که اونها رو کارآمد کردند، و الا بسیاری از استعدادها اگر مراقبت معلم، مهربانی معلم و زحمت و تلاش معلم پشت سرش نباشد، در وجود انسان ها دفن خواهد شد و از بین خواهد رفت. معلم را باید قدر دانست. نظام اسلامی هم حقیقتا مدیون قشر معلم و قشر کارگر است. چه در آغاز پیدایش انقلاب این دو قشر چه کمک بزرگی کردند و هم در حفظ انقلاب و نظام اسلامی تا امروز. در دوران دفاع مقدس، قبل از آن، بعد از آن تا امروز خیلی دست‌ها در کار بود که بلکه بتوانند این دو قشر را از نظام جدا کنند. روی نقطه ضعف‌ها، نقطه‌های گله آمیز و شکوه برانگیز تکیه کنند، درباره آنها مبالغه کنند یا آنها را برجسته و درشت کنند. این دو قشر مؤمن و علاقمند و خدوم را در مقابل انقلاب قرار بدهند، در مقابل نظام بگذارند. نتوانستند. این دست‌ها تا امروز ناموفق بودند. من به شما عرض کنم تلاش برای زنده کردن خواسته های سنفی و استنتاج از همه اینها برای مواجهه با انقلاب و نظام به سود دشمنان نظام امروز هم وجود دارد. امروز هم تلاش میکنند همه مراقب باشند. این جداست از اینکه ما به دولت و به مسئولین و به قانونگذار توصیه کنیم، تأکید کنیم که مراقب باشند حقوق حقه این دو قشر و سایر اقشار ضایع نشود. اون به جای خود محفوظ، او باید بشود. اما این طرف قضیه هم کارگران ما، معلمان ما از روز اول نقطه مرکزی توجه دشمنان شدند، تلاش هم کردند که بلکه اینها رو از نظام و از انقلاب جدا کنند. هوشیاری این دو قشر، ایمان اونها، نجابت اونها، هوشمندی و فهم اونها خونسا کرد تلاش دشمن را. جامعه معلمین امروز یک جامعه خوشنامی است در کشور ما. بعضی تصمیم گرفتند که اینها رو در چشم مردم از این خوشنامی خارج کنند. این رو ما میبینیم در بعضی از تلاش‌ها. بعضی دانسته به دشمن خدمت میکنند، بعضی هم ندانسته خدمت میکنند، نمیفهمند چه میکنند. امروزی که کشور احتیاج دارد به این که در میدان تعلیم، تربیت، تحقیق، ساختن انسانهای والا سرعت مضاعف داشته باشد تا عقب ماندگی های دوران های قبل را جبران کند، و پیش هم رفتیم به فضل الهی بسیار، امروز یکی از کارها این است که یک سکته ای وارد کنند بر این حرکت. هم به دانشگاه می پردازند که شاید دانشگاه ها رو بتوانند دچار اختلال کنند، هم به مدارس می پردازند. البته معلمین ما بیدارند، هوشیارند، قدر خدمت خودشون و خوشنامی خودشون رو می دانند و می دانند که هر گونه تحریک پذیری از دست های توطئه‌گر بیگانگان یا عوامل بیگانه چطور اونها رو در مقابل اولیا قرار میده. اولیا یعنی کی؟ اولیای دانش آموزان یعنی کی؟ یعنی همه ملت. اینها توطئه است. هم در مورد کارگران از این کارها کردن. همین حالا صحبت بود از توطئه‌ای که در اول انقلاب در این کارخانه های اطراف تهران انجام دادن. خدای متعال خونسا کرد توطئه های اونها رو. خیلی دقیق طراحی کرده بودن. دست ایمان مردم، هوشیاری مردم، جوانان با اخلاص ما در همین کارخانجات به دهان اونها مشت کوبید، اونها رو عقب راند. البته عقب می روند ولی طمع ورزی ها که جایی نمی روند. این یک توهم نیست، این یک واقعیت است. امروز قدرت های استکباری دنیا مثل دوران استعمار قرن 19 و اوائل قرن 20 دهان باز کردن تا هر نقطه ای را که برای اونها ثروتی ایجاد می کند، قدرتی بیشتری ایجاد می کند ببلعند. این طرح خاورمیانه بزرگ که باند حاکم بر کشور آمریکا اون رو طراحی کردن با صحنه‌گردانی اساسی صهیونیست ها، این برای چیست؟ معناش چیست؟ منطقه خاورمیانه منطقه ثروتمندیست، طمع بلعیدن اون اینها رو آرام نمیگذاره، راحت نمیگذاره. قصدشون بلعیدن این منطقه است. البته نمیتوانن، این لقمه گروگیر است، در گلوی اونها گیر خواهد کرد و اونها رو خفه خواهد کرد. سیاست‌ها، این نظر سوء، این سوء نیت‌ها متوجه کشور ما هم هست، منتها می‌ترسن از ایران اسلامی، نه اینکه از من و امثال من بترسند، از شما می‌ترسند، از ملت می‌ترسند، از ایمانتون می‌ترسند، از حضور شما در صحنه می‌ترسند، از انتخاباتتون می‌ترسند، لذا نزدیک نمی‌شوند. لکن طمع‌های اونها هست. ببینید با عراق چه میکنن، ببینید با ملت مظلوم فلسطین چه میکنن. امروز پرچم مبارزه با تروریسم در دست آمریکاست، این پرچم رو گرفته است، هی به این ور و اون ور میتازه، خودش رو به میمنه و میسره میزنه که ما میخواهیم با تروریسم مبارزه کنیم. اون وقت ترور واضح با اعلام قبلی شخصیت‌های فلسطینی را که سلاخ‌ها و جنایتکارهای صهیونیست انجام می‌دهند، این رو تأیید می‌کنن، خجالت هم نمی‌کشن، شرم هم نمی‌کنن. خود همین دلیل بر این است که اینها رو به زوالند و نمی‌فهمند. ببینید برای یک نظام، برای یک رژیم سیاسی، ضعف حقیقی و افول قدرت اون وقتی شروع می شود که این رژیم و این نظام قدرت معنوی خود را، یعنی استدلال سیاسی و قانع کننده برای کار خود را از دست بده، حقانیت سیاسی خود را از دست بده. وقتی یک رژیمی حقانیت سیاسیش از دست رفت، استدلال او برای موجودیت خودش و کارهای خودش از دست او خارج شد، قدرت معنوی خودش را از دست داده است، سقوط او شروع شده است، ولو حالا در ظاهر چیزی فهمیده نشود و خود او نفهمه. اینقدر اینها مست قدرت و شهوتن که نمیفهمند ضعف استدلال اونها و فقدان حقانیت سیاسی اونها در دنیا چه دارد میکند به اونها. به جنایتکار صهیونیست یعنی شارون تبریک میگه که تو احمد یاسین را کشتی یا شهید رنتیسی را ترور کردی. استدلالش چیه برای این کار؟ استدلال این است که دولت اسرائیل از خودش دفاع میکنه. عجب. پس دیکتاتورهای عالم اونجایی که مردم را مخالفین خود را سرکوب میکنن، تارومار میکنن، شکنجه میکنن، مگر منطقشون غیر از این منطق منطق دیگری است؟ همه دیکتاتورهای دنیا، همه چهرهای نحس و خبیث سیاسی دنیا که معروف به خباثت به دیکتاتوری هستن، مخالفین خودشون را همینجور با همین منطق تارومار کردن. میگن ما از موجودیت خودمون دفاع میکنیم، او میگه اسرائیل از موجودیت خودش دفاع میکنه. شیخ احمد یاسین پیرمرد فلج روی چرخ نشسته مگر غیر از زبان و غیر از فکر کار دیگری میتوانست بکنه؟ شما که میگید ما با آزادی بیان موافقیم، ما با آزادی فکر موافقیم، او رو میزنن شهید میکنن و او تبریک میگه. وقاحت رو ببینید چقدره. دنیا این رو قبول کرد؟ ابدا. خود غربی ها هم این رو قبول نکردند، خود افکار عمومی هم این رو قبول نکردند. این یعنی از دست رفتن حقانیت سیاسی، یعنی دیگه منطق ندارن اینها. اون چی که میگن مورد قبول افکار منصف دنیا قرار نمیگیره. این همین کار الان در عراق دارد انجام میگیره. این جنجال هایی که اخیراً در عراق پیدا شده است و این مواجهه در نجف و کربلا و بصره و چه و چه، از اینجا شروع شد که آمریکایی ها یک روزنامه را، یک مجله را فقط به این دلیل توقیف کردن که با آمریکایی ها بد میگه و در مخالفت با آمریکایی ها می نویسه. مگر شما نمیگید ما با آزادی قلم موافقیم؟ مگر به دروغ ادعا نمی کنید که طرفدار آزادی فکر و آزادی قلم و آزادی بیانید؟ خب یک روزنامه رو چرا بستید؟ چون علیه اشغالگر، علیه چکمه پوشانی که تو خانه مردم پا گذاشتن مطلب نوشته. این کشتار و این سرکوب و اینها به دنبال یک چنین قضیه‌ای پیش میاد. امروز آمریکایی‌ها برای حضور خودشون در عراق، آمریکا و انگلیس هر دوشون، برای حضور خودشون در عراق هیچ توجیه و استدلالی ندارن. گفتن برای مبارزه با تروریسم آمدیم، برای دفاع از حقوق بشر آمدیم، برای ایجاد دموکراسی آمدیم. این دموکراسی است، این حقوق بشر است. زن عراقی و کودک عراقی و مرد عراقی و جوان عراقی در خانه خود، در سرزمین خود بیگانه ای رو ببینه که بر او مسلط است و به او زور میگه. کتمان کردن در اول کار که برای چی آمدن. حالا که افکار عمومی آمریکا، مردم آمریکا رفته رفته اعلام مخالفت میکند، این رئیس جمهور نادان آمریکا آمده است در نطق خود همین یکی دو هفته پیش گفت که اگر ما نفت عراق رو بتوانیم ازش استفاده کنیم، از نفت فلان کشور و فلان کشور بی نیاز خواهیم شد. این رو برای افکار عمومی خودش میگه، چون ناراضی هم از حضور او در عراق. میگه یعنی بدانید که برای آمریکا اینقدر ارزش داره. یعنی اقرار کرد که برای نفت آمدن، اقرار کرد که برای دفاع از حقوق بشر نیومدن، برای دفاع از دموکراسی نیومدن. منافع کمپانی ها اونها رو کشون به این کشور. این منطق در دنیا شکست خورده است، ولی حالا کسانی یا حرف نزنن بترسن، یا حرف بزنن رسانه‌های صهیونیستی حرفای اینا رو منعکس نکنن. این منطق شکست خورده است. اون نظامی که بر اساس این جور منطق شکست خورده‌ای در دنیا این جور عربده کشی میکنه و به چپ و راست میزنه، این نظام محکوم به شکست است، محکوم به نابودی است. آمریکا روند نابودی رژیم استکباری خودش رو آغاز کرده، خیلی هم پیش رفته و مردم دنیا شاهد این خواهند بود. البته حالا با استفاده از قدرت سر و صدایی میکنه. در عراق هم اینها گیر افتادن، در عراق آمریکایی ها گیر افتادن، راه خلاصی هم ندارن، مثل این گرگی که دومش تو این تله های گرگ گرفتار بشه، این تله هایی که میگذارن برای گرفتن گرگ، دومش تو این کله گیر کرد، پنجه میزنه، نعره میزنه، اگر چیزی دم دستش بیاد دندان هم میزنه، اما دومش گرفتاره، گیر کرده، یا باید فشار بیاره دومش از بیخ کنده بشه تا بتوانه خودش خلاص کنه، یا باید همجور بمانه. در لجن فرو رفتن، این وضع این هاست، اون وضع صهیونیست هاست در کشور مظلوم فلسطین، این هم وضع این هاست در کشور مظلوم عراق، و قدرت مظلومیت غلبه خواهد کرد بر قدرت این ظلم بیمهار و بیحساب که اینها دارن انجام میدن. با ایران اسلامی هم خیلی دشمنن، به خاطر اینکه همین حرفها در ایران هست، این حقایقی که ما داریم امروز اینجور راحت در فضای کشور اون رو مطرح میکنیم و مردم ما اینها رو هوشمندانه خودشون درک میکنن، اینها در دنیا فرصت گفتن، گفته شدن پیدا نمیکنه این حقایق. اگر کسی هم در یک جایی این حقایق رو بیان کنه، رسانه ها او رو به کلی محدود میکنن، بایکوت میکنن، نمیگذارن این حرفا پخش بشود، اونم در سطح یک ملت، یک ملت بزرگ. ترسشون از ایران ترس از ملت هست، ترس از اسلام هست. اشتباه نشه، از اشخاص نمیترسن، من و همسال من بدون پشتوانه مردمی، بدون ایمان عمیق مردمی هیچی. سیاستمدارها مثل یک دیوار نازک و بی‌پشتوانه‌ای هستند، با یک فشار میشه اونها رو از بین برد. اون چیزی که در مقابل اینها میتوانه ایستادگی کنه این سد محکم ملت هاست. ملت ها باید بیدار بشن و امروز در دنیا ملت های اسلامی دارن بیدار میشن. از همین شور و نشاط شما، از همین ایمان شما، از همین هوشمندی شما اینها میترسن. از حضور شما در صحنه، همین حضور شما در انتخاباتی که گذشت اینها رو ترسوند، اینها رو بیروحیه کرد. انتخابات باز هم در پیشه، من با اون حوزه هایی که انتخابات در اون حوزه ها بناس انجام بگیرد در چند روز آینده توصیه مؤکد میکنم که در انتخابات با کمال جدیت شرکت کنند، اگرچه در همه جا نیست، اما ده ها نماینده بناس به مجلس برند، بگذارید شور مردم، حضور مردم، حماسه مردم در اون مناطقی که بناس انتخابات انجام بگیرد باز هم نشانه ای از حضور عظیم مردمی باشد. و در همه مواردی که در این کشور پیش میاد، حضور مردم، میدانداری مردم و هوشیاری مردم حرف اول و آخر رو میزند، و این به برکت اسلام و تعالیم اسلام و هدایت اسلام است. بدون هدایت اسلامی، بدون ایمان عمیق دینی و اسلامی، نه یک چنین مقاومتی شکل میگیره و نه در مقابل توطئه ها و حیله ها و تزویر های دشمنان این حمایت باقی میمونه. اینی که این جور ملت ما محکم و مستحکم ایستادن به خاطر همین ایمان معنوی است و این ادامه پیدا خواهد کرد، روز به روز هم به
لطف الهی، به حول و قوه الهی و به کوری چشم دشمنان، این ایمان مردم عمیق‌تر و حمایت مردم از نظام بیشتر خواهد شد. خداوند متعال توفیق همه شما، سعادت و کامیابی همه شما برادران و خواهران و همه کارگران عزیز، معلمین عزیز و مسئولانی که دستن در کار این عزیزان هستند، همه را از خدای متعال مسئلت میکنم و نصرت مسلمین و اسلام در سراسر جهان به خصوص این کشورهای مظلوم را از خداوند متعال خواستارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.